افزدن به شرط آن که زمجلس سخن بدن نبن
چه شنیدید گوشه های درآمد، زابل، مویه، مخالف و فرود در دستگاه سگاه بود که هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز و اصغر بهاری برای شما همراهان اجرا کردند.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل تو که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه شو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، درود بر شما، شمایی که همیشه همراه و همدل بودیم با برنامه خودتون کتاب‌بان. ما همونطور که مستحضر هستید در باب کتاب، خاصه ترویج کتاب صحبت میکنیم و این بار یه اتفاق تازه در این برنامه خواهیم داشت. برای خود من خیلی بدی و البته جذاب صحبت در باب کارگزاری ادبی. حالا این کارگزاری ادبی چیه؟ باید از سرکار خانم سمیه سلطانپور بپرسیم.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتی.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
کتاب‌بان را با فرهنگ همراهی کنید.
خانم سلطانپور، عرض ادب و سلام. خیلی خیلی خوشحالیم که دعوت برنامه خودتون کتاب‌بان رو پذیرفتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و خوشحالم که برنامه‌هایی که در حوزه کتاب و نشر هستن دارم می‌پردازم به این مبحث مهم کارگزاری ادبی. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. ما خوشبختانه در سال‌های اخیر به نسبت قبل برنامه‌های بیشتری رو در حوزه کتاب داشتیم، از جمله همین برنامه که روی کردش معرفی کتاب نیست، برخلاف برخی از برنامه‌های دیگه، و سویه تازه‌ای رو تعریف کرده برای شناساندن مروجان کتاب، مثل حضرت عالی. حضرت عالی در کنار که مروج کتاب هستین، میدونم دستی براتش هم دارین، ولی ایثارگرانه خدمت قلمیتون رو معطوف کردیم به قدم برداشتن در یک مسیر تازه. در باره کارگزاری نشر، آیا ما کارگزاری نشر در ایران داریم و اگر نداریم شما چه هویتی رو در نظرتون بوده و برای ما این مقوله رو یه مقدار تعریف کنید؟
من قبل از اینکه بخوام یه توضیحاتی بدم یه اصلاحی بکنم. کارگزاری ادبی در خدمت نویسنده است، کارگزار نشر در خدمت ناشره. کارگزار ادبی کسی که یک ارتباطی رو ایجاد میکنه بین نویسنده و ناشر. و شاید خیلی ها توی ایران و جاهایی که کارگزار نشر وجود نداره این سوال براشون پیش بیاد که خب چه موردی داره که یه آدم واسطی این وسط بیاد. نویسنده ها خودشون میرن، تا الان همه همین کار کردن، رفتن به ناشر کتاب دادن، یا اینکه ناشر خودش اومده یه نویسنده ای رو انتخاب کرده بهش گفته برای من کتاب بنویس.
درسته.
ولی وقتی که ما حوزه نشرمون وسیع میشه و میخوایم بریم به سمت صنعت نشر، تعداد تولید کننده ها یعنی نویسنده ها بالا میره و تعداد ناشرها بالا میره. اون وقته که ارتباط گرفتن دیگه به صورت دیداری و به صورت آشنایی های قبلی و اینها به وجود نمیاد. باید یکی باشه این وسط تا بتونه کمک کنه.
درست.
علاوه بر اینکه این مشکل وجود داره که شاید پیدا نکنن همدیگر رو، یه مشکل اساسی دیگه وجود داره و اونم ارتباط گرفتن هنرمند با ناشره. این دوتا شخص نظر ذهنی و از نظر فلسفه زندگی با هم متفاوت هست. یکیشون هنرمنده، یکیشون اقتصاددانه، بیزنسمن یا بیزنسوومن به حساب میاد.
بله.
و ارتباط گرفتن و گفتگو کردن هر کدوم از اینها مدلشون با هم فرق
میکنه. دقیقا. من خودم در جریان کارتون هستم، من میدونم اتفاق مهم اینجا چیه. اتفاق مهمی که شما بیان و سبک زندگی و اون رویکرد حسی نویسنده رو درک میکنین. اگر نفر از بیرون بخواد مثلا به معنی ناشر یا حتی کارگزار نشر به معنای دقیقی که شما میگین مثلا متکفشه، به اون زیبایی لطافت نمیتونه همراه بشه. حتی شما ممکنه به طور ضمنی یه وقتایی حتی وظیفه ویراستاری کار رو که کار کاملا مستقله، مثلا ویراستار آثار مثلا دنبرون مثلا،
بله،
حتی اون رو هم چون خودش جایگشت دیگه یه فضای دیگه،
بله،
اون رو هم براحته بگیرین، یه جای پیشنهاد ارتقا اثر بدین، یعنی یک،
بله،
ارتباط پویا و روزمره با نویسنده و از زبان شما میشنه و حتی همدلانه میشنه.
واقعیتش چون هیچ کتابی در حوزه کارگزاری فعلا تو ایران ترجمه نشده، اگر دوستان بخوان تحقیق در کارگزاری ادبی یا لیتری ایجنت داشته باشن،
بله،
باید حتما حالا به زبان انگلیسی برن سرچ بکنن. و یکی از موضوعات خیلی مهم توی این حوزه اینه که معروفه، میگن قراردادی که بین نویسنده و کارگزار بسته میشه استحکامش برابری میکنه با قرارداد ازدواج. یعنی این قرارداد در این حد محکمه و از نظر عاطفی وجود داره و کارگزاری که نتونه درک کنه نویسنده رو نباید قرارداد بگیره، چون به هر حال نویسنده گفتم هنرمنده و تو فضای ذهنی که وجود داره مخصوصا وقتی که زمان نوشتنش هست خیلی آسیب پذیره و باید کارگزار این رو درک کنه که با یه همچین کادی در ارتباطه و باید خودش آماده کنه برای اتفاقاتی که وجود داره.
درسته.
و ناشر طبیعتا اینها رو درک نمیکنه و انتظاری هم واقعا ازش نیست. یعنی اینطور نیست که ما بخوایم برگردیم بگیم که ما از ناشر انتظار این رو داریم که اینطور بفهمه و درک کنه هنرمند رو. به هیچ عنوان این انتظار نیست، چون اگر یه همچین اتفاق بیفته اون وقت اقتصاد نشر زمین میخوره. باید ناشر به اقتصاد فکر کنه، به در آوردن پول فکر کنه و اصلا نیازی به این نیستش که به روانشناسی نویسنده فکر کنه. کسی که این وسط هست کارگزار ادبیه و اون این کارها را انجام میده.
بله.
و حضورش مهمه توی صنعت نشر
و حتی جاهای وکیل مدافع نمیده حقوقیش، یعنی یه جور آدمیه که تعصب و همیت در اون اثر و به ثمر رسیدنش اینکه جای مناسبی انتشار پیدا کنه. حتی توی قدم جلوتر میبینم شما با اثر میرین، یعنی انتشار اصلا نقطه ختم کار شما نیست،
اصلا وظیفه کارگزار همینه. یعنی کارگزار از زمانی که قرارداد رو با نویسنده میبنده همراه نویسنده و اثر تا پایان قراردادی که این کتاب با ناشر داره، یعنی توی بحث نوشتن کمک‌کار نویسنده است. اگر نویسنده ایده یهو قلمش کوفی کنه، با کارگزارش طبیعتا مشورت میکنه، چون کارگزار در جریان نوشتن این کار طرح پیرنگ پرداخت شخصیت هست. و وقتی هم که قرارداد بسته میشه با ناشر، پیگیری این که این کتاب کی منتشر میشه، کی میاد توی بازار، کی قراره براش جشن امضا گرفته بشه، کی قراره برای نویسنده در جاهای مختلف برنامه گرفته بشه، آیا به چاپ دوم رسیده یا نرسیده، همه اینها جزء وظایف کارگزاره که پیگیر این ماجراها باشه حتما.
خیلی هم عالی. من فکر کنم توی پاره و پارت اول صحبت در این باب که اساسا کارگزار ادبی چیه و این تسامح در تعبیر هم که بعضا کارگزار ادبی و کارگزار نوشت یکسان انگاشته و نگاشته میشن هم درستی تبیین کردیم. یه فاصله کوتاهی با ازتون بگیریم، برمیگردیم و باقی صحبتشون هم با افتخار میشنویم.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
با مروجان
درودی دوباره بر شما شنوندگان همیشه همراه. این بار هم به رسم معلوف در بخش با مروجان سری زدیم به یکی از خطه ها، خطه زرخیز خزری، گیلان نازنین و شهرستان بزرگ و سترگ رشت با کلی سابقه فرهنگی، و در خدمتی که از عزیزانی هستیم که افتخار گفتگو با ایشون رو داریم. جناب آقای سعید برومند عزیز، خوشحالم که خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. دارم سلام عرض خدا قوت دارم خدمت شما و همه همکاران پرتلاشتون و همینطور به همه شنوندگان خوب برنامه شما هستم خدمت شما.
آقای برومند عزیز، در باب بحث کتابخانه، کتابخانی و طرحایی که داریم برای ما و شنوندگان بفرمایید.
عرضم به حضور شما، ما یک کتابخانه رو از طریق کانون تشکیل دادیم داخل مهر که به عنوان مرجعی هست برای اینکه هم محلی ها، هم دانش آموزا، هم بچه های محل بتونن از اون محیط کتابخانه استفاده بکنن، علاوه بر کارهای معمولی که داخل همه کتابخانه فکر انجام میشه که یک فضایی رو مهیا میکنه، یک فضای مفید و یک فضای مشخصی رو برای اینکه افراد بتونن بیان اونجا از فضاش استفاده بکنن، همین که حالا کتابهای اگر خودشون دارن از فضای سکوت اونجا استفاده بکنن، یا یعنی اینکه از اون کتابهایی که داخل کتابخونه وجود داره که بالغ بر 3000 جلد کتاب ما الان داخل کتابخونه ما هست.
حوزه‌ای کتابایی که اونجا هست چه حوزه‌هایی؟
هم حوزه‌های مذهبی ما داریم، هم حوزه‌های درسی داریم، هم حوزه‌های رشته‌ای داریم با توجه به اون رشته شاخه‌هایی که ممکنه توی هنرستان‌ها وجود داشته باشه. از هر کدوم، از هر حوزه‌ای، از هر رشته‌ای یک چند جلد کتاب اونجا داریم و حوزه‌های عمومی و مذهبی هم هست که میتونن به صورت عمومی بیان از اون محیط استفاده کنن، از اون کتابخانه، از اون کتاب‌ها استفاده.
در مورد طرحاتون هم چون ما زمانمون محدوده دوستان رو صحبت کنین، در کتابخانه کانون چه طرحی رو دارین؟
خواهش می‌کنم. عزم بزرگ شما چند طرح هست که داخل همون محل خودمون که با محوریت کتابخانه اجرا می‌کنیم برای اینکه هم جلب بکنیم نفرات رو، مردم رو به کتابخونه. یکی از اون طرحایی که ما اجرا می‌کنیم طرح مسابقات کتابخانی هست که محل اجرا میکنیم. به این صورت که یک تعداد جلد کتاب رو توضیح میکنیم، هم بین نمازگزارای مسجدی که میان، هم بین اون افراد محل که به هر حال داخل محل به هم میشناسیم رفت آمد میکنن، و اونها به اونها یک فرصت مثلا تقریبا 20 روزه میدیم. این کار فصلی انجام میدیم و تو اون فرصت 20 روز هم یک خلاصه از اون کتاب رو باید به ما بدن. یک بخش امتیاز مربوط به این موضوع هست، یک بخش دیگه امتیاز مربوط به این موضوع هست که یک حالا یه ارزشیابی، یه آزمونی، حالا آزمون نمیشه گفت به اون صورت، یک سوالات چهارگزینی از همون کتاب طرح میکنیم و از اونها دعوت میکنیم که بیان داخل محیط مسجد و محیط کتابخونه، البته بستگی به تعداد داره. اونجا ما از اینا یک آزمونی هم میگیریم. جمع امتیازاتی که از اون خلاصه ای که به ما میدن و اون آزمونی که از اینا گرفته میشه یه جمع امتیازی میشه. ما به 3 نفر برتری که بالاترین امتیاز رو آوردن، ما توی جمع نمازگزاران مسجد با توجه به امام جماعتی که هست اونجا و هیئت امنای مسجد هزینه‌ش رو خود هم از هزینه کانونی که زحمت میکشن سازمان ارشاد وارث، هم از هزینه که هیئت امنا در نظر گرفتن، جوایز رو تقدیم اون افرادی میکنیم.
شما پایگاهی چون مسجد رو هم به رسم اوایل انقلاب که واقعا سنگر فرهنگ بود حفظ کردین، هنوز مسجد جواد الائمه و مسجد جدیه هستن که پای ریز ادبیات و هنر انقلاب و فرهنگ انقلابی بودن و واقعا دستتون درد نکنه، دست مریض. اگر نکته پایانی هم داریم به اختصار بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله حتما، تاکید ما رو همین قضیه است. علاوه بر اینکه تو محل کار میکنین، فقط یک نکته هم خیلی من
خواهش میکنم.
ما چون دو مدرسه هم داخل محل ما هست، هم مدرسه ابتدایی هم مدرسه متوسطی اول، با اون مدرسه چون با مدیران مدارس ما یه ارتباطی ایجاد کردیم، از اونها دعوت میکنیم کلاس به کلاس از بچه‌ها که بیان وارد محیط کتابخونه بشن، مخصوصا ایام امتحانات. با توجه به دیما ایام امتحانات بچه‌ها شروع میشه، رفتیم حالا صحبتامونو کردیم، هم بچه‌ها میان داخل اون محیط کتابخونه، برای اینکه چون کتابخونه تو فضای مسجد ما واقع شده، این تو محوطه مسجد ما واقع شده،
پیوند کتاب مسجد و فضای فکری فرهنگی واقعا جذاب
داشتیم. بله حتما، میان هم اونجا براشون یک به قول معروف ما میگیم یک چاشتی آماده میکنیم، بچه‌ها میان اونجا میشینن، هم گروهی میخوان با هم دیگه درس بخونن، میان اونجا از اون فضا، چون اونجا هم فضای میز نیمکت فضای خیلی خوبی هست، فضای گرم خیلی خوبی هست که میتونن از اون فضا هم استفاده بکنن، برای اینکه بتونن انشالله هم یه آشناییتی، هم یه فتح بای باشه برای ورود بچه‌ها به محوطه مسجد، و انشالله که این روند هم به همین صورت ما ادامه خواهیم داد.
خیلی عالی، خیلی عالی واقعا، خدا قوت به قول آقایون علما آزرکلا، و انشالله که فرصتی بشه توی مجال بهتری بیشتر بشنیم از شما. سپاسگزارم آقا سعید برومنده نیای شادی عزیز، و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم در این راه روشن.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی می درخشید، ما مستقیماً به سمت ماه می رفتیم. ناخدا ما رو به سمت ماه می برد. بابا می خواست حرفای آخرشو بزنه.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد و دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه را آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم. یک میز دارم، چند تا صندلی، پرده های اتاقم قلم کار است، قالی قشنگ زیر پایم نیست، اما از این زیلو بیشتر خوشم می آید.
نادان؟ در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود. 4 ماه بود که حتی یک کتاب را هم در دست نگرفته بودم و حالا وجود این کتاب باعث بخت و حیرت من شد. من که هیپنوتیزم شده بودم به برآمدگی جیب پالتو که اون کتاب ایجاد کرده بود زل زدم. گویی چشام می‌خواستن سوراخی تو پالتو ایجاد کنن.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
همونطور که احتمالاً از آغاز همراهی کردیم برنامه خودتون رو، ما با سرکار خانم سمیه سلطانپور صحبت می‌کنیم. مروج کتاب از منظری تازه، با رویکرد نوین و با فرایندی جدید تحت عنوان کارگزاری ادبی. اگر شنونده صحبت ما باشین، کارگزار ادبی کسیه که هم نفس نویسنده است، از لحظه ایده پردازی حتی تا چاپ و پس از اون، یعنی فرایند پس از نشر رو هم همراهی میکنه، و خانم سلطانپور با این ایده درخشان راه جدید رو در فضای نشر باز کردن. ما خانم سلطانپور بزرگوار در باب هویت کارگزار ادبی صحبت کردیم. بخشی از صحبتمون ناظر به ارتباط شما نویسنده است. به عنوان یک حلقه واسط، واسطه العقد اصطلاح علما، سمت ناشر رو هم میگین، تعاملتون با ناشر به چه صورته؟
بله بله، کارگزار ادبی علاوه بر اینکه فایده و سود واسه نویسنده داره، به شدت برای ناشر هم سودآوره. حالا شاید توی پله‌های اولیه حضور کارگزار در هر کشوری این دعوا وجود داشته باشه که ناشرها پذیرای کارگزار نباشن، چون کارگزار یکی از کاراش اینه که قراردادی رو که ناشر با نویسنده می‌نویسه رو اصلاح می‌کنه و به نفع دو طرف این قرارداد رو تنظیم مجدد میکنه و خیلی از ناشرها حاضر نیستن که قراردادهاشون رو تغییر بدن.
میدونم که قراردادهای متعددی، شاید نزدیک به 400 تا قرارداد در کانادا و فرانسه و ژاپن و خیلی از کشورها رؤیت کردیم و خیلی بله بله. علمی این مقوله رو دنبال کردیم. بله
بله، چون خودم هم حقوق خوندم، طبیعتاً حقوق قراردادها رو در ایران میدونم و برای اینکه بدونم چه قراردادهای نشر به چه صورتی هست، قراردادهای ناشرهای آمریکایی، کانادایی و انگلیسی رو هم مطالعه کردم و خب طبیعتاً هر ناشری برای خودش قرارداد جداگونه‌ای داره. اینطور نیستش که برگردیم بگیم همه ناشرهای کشورهای انگلیسی زبان مدل قراردادشون یکی
دیگه‌شون،
هر شری به سلیقه خودش قرارداد رو می‌بنده. برای همینه که ما بحث می‌کنیم با ناشر سر قرارداد.
درسته، یادم میاد که در واقع پژوهش‌های هم علمی و هم میدانی استاد عبدالرسول آذرنگ هم بر صحبت کرده بودین.
بله بله.
و گفته بودین مثلا کشورها مثل ژاپن و جاهدگر هم رصد کرده، این حلقه و این میدان مطالعاتی خیلی کمک کرده به کار شما. و خب می‌فرمودین، من برگردونم به مدار بحث، اونجا گفتین قراردادها رو حتی
بله.
به نفع نویسنده تغییر دادین.
آره، ناشرها این رو نمیپسندن، ولی واقعیت امر اینه که کارگزار نیومده که حق و حقوق ناشر روی زمین بیفته.
بله.
کارگزار اومده که بحث صنعت نشر بر روی یک روالی پیش بره و هم از این روی روال بودن و منظم بودن هم ناشر سود میبره هم نویسنده. و ناشرهای ایران اولین بحثی که توی ذهنشون میاد اینه که کارگزار میخواد بیاد از ما پول بگیره و من یکی از چیزهایی رو که با ناشر بحث میکنم اینه که من اصلا از شما پولی نمیگیرم، من درصد قراردادم رو از درصد قرارداد نویسنده میگیرم و نویسنده به من پول میده، پس شما هزینه رو از حضور من تقبل نمیکنید. این یکی از ماجراهاست. و ماجرای دوم اینه که کارگزار وقتی حضور داره، ناشر دیگه نیاز نیستش که هر کتابی که براش ارسال میشه رو بخونه، از فیلتر کارگزارها کتاب ها رد میشه و یک سری از کتاب های از نویسنده هایی که شاید خیلی کار خوبی ارائه نداده باشن از فیلتر کارگزار رد نمیشه و میمونه و کارگزار کارهای خوب رو به ناشر ارائه میده و ناشر از بین کتاب های قرار خوبترین رو انتخاب کنه. خب این برای صنعت نشر خیلی مهمه که خب یکی دیگه داره هزینه میکنه و نیاز نیستش که جمع ناشرها و افرادی که توی نشر هستن بشینن هی کتاب بخونن و بگن نه این نه این نه، یکی دیگه داره فیلترها رو میچینه و کتابهای نامناسب رو از اول به ناشر ارائه نمیده. این اتفاق برای ناشر خیلی اتفاق خوبیه، اگرچه شاید میگم هنوز چون تعداد کارگزارها تو ایران وجود نداره، کمه و ناشر این رو الان متوجه نمیشه، ولی توی دراز حتما این اتفاق برای ناشر هم خواهد افتاد.
بله همینطوره. و بعد این اشاره هم من بکنم، در حد اشاره البته، که همونطور که برای ارتباط کارگزار ادبی و نویسنده فضای اقتصادی تعریف فرمودین، پیشنهادهایی رو هم میدونم داریم برای اینکه در حوزه داستان نویسی چه مشاغلی و چه حوزه‌های اقتصادی قابلیت بله. داره و این رو هم انشاءالله به زودی زود بشه مدون کنیم و در اختیار مخاطبان باشه. عرصه داستان رو میدونم کار ویژه‌تون هست، میدونم که گسترتون بله. محدود به قم نیست، ولی خب پایگاه فکری و فرهنگیتون یکی از جاهای مهمی هست که در کشور هست، شهر قم بله. رو انتخاب کردین و نکاتی که تک تکش میتونه محل صحبت باشه. در حد فرصت محدودی که داریم میخوام جنبندیتون خودتون داشته باشیم.
من والا ساکن قم هستم و خیلی خوشحالم از این بابت، قمی نیستم ولی خب نزدیک 23 سال من در قم ساکن هستم. میتونم بگم که واقعا فضای داستانی توی قم یه فضای داستانی جذاب و خوبیه، پر از ریتم‌های متفاوت و از نگاه های متفاوت، نویسنده های خیلی متفاوتی رو ما توی قم داریم.
خیلی دوستان خوب مشترک هم داریم.
بله.
نه فقط نویسنده هایی که در ادبیات طلاب به عنوان یک گونه و یک سویه هستن، نویسندگان بسیار پرکار و البته خوشعاطی در قم هستن که به نظر من یه اتفاق، یکی از شهرهای مهم کشور ماست در حوزه.
بله، از نظر داستانی فکر میکنم که جزء یکی از مهمترین شهرهای ایران باشه فعلا. این موضوع اینه که من یه مشکلی رو که دیده بودم اینجا هست، این بود که بچه های داستان، اونهایی که داستان نویسی یاد میگیرن، دچار این مشکل شده بودن که همه ما باید داستان بنویسیم و آیا داستان‌هایی که می‌نویسیم منتشر میشه یا نه. بعد با این تحقیقاتی که من توی کشورهای مختلف داشتم، دیدم که ما کارهای تقریبا بالای بین 20 تا 25 تا شغل توی صنعت نشر هست که اگر افرادی که داستان نویسی بلد هستن وارد این شغل‌ها بشن، خیلی موفق‌تر هستن
بله.
تا افرادی که داستان نویسی بلد نیستن. مثلا شغل روزنامه نگاری یکی از این مشاغله، یعنی اگر شما داستان نویس باشید گزارش نویس بهتری میشید.
بله، مثل دوست مشترکم آی یونس عزیزی که هم
بله، بله،
در شهرستان ادب منتشر شد، کار دارم و البته خبرنگار خبرگزاری کتاب هم هست.
بله.
یکی از اون دوستانی که در قم هستن.
بله. و مثلا حتی طراحی، یعنی شما اگر داستان نویس باشی، طراح جلد، طراح پوستر بهتری هستید. و حالا بحث خود کارگزاری ادبی هست، بحث وکالت در حوزه نشر هست، و میگم 20 تا 25 تا شغل هستش که من اینها رو لیست کردم، دربارهشون نوشتم.
خیلی مشکلی که زودتر ان شاءالله
منتشر. آره، امیدوارم که تو آینده نزدیک هم منتشر بشه با
ان شاءالله. میدونم که هر کدوم از این مقوله ها هم بحث وکالت نشر گفتین خودش اصلا مستقلا یک برنامه چرسوام، چندین برنامه میتره. تک تک این صحبت هایی که داریم میکنین محور یک یا چند ورکشاپ و کارگاه میتونه باشه. مجال ما کوتاهه و برنامه ببخشین. خیلی خیلی ما لذت بردیم. ما فقط تو این برنامه فرصت کردیم نوری بتابونیم بر گستره روشنابخش شما. من خیلی خیلی واقعا به جد میگم سر خانم سلطانپور عزیز، خیلی خیلی خوشحالم که وجود شما در این مسیر قدم گذاشته و میدونم گامهاتون بسیار پرتوانه و پر انگیزه هستین. امیدوارم که زور انگیزه بیشتر از موانعی باشه که متاسفانه در حوزه کتاب سنگلاخه و زیاده. براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم، مثل همیشه پرتلاش، پرتوان و پر از انرژی خوب باشین.
خواهش می‌کنم.
روزی شما باشه، روزاتون دلفروز، در پناه خداوند خوبی ها. در خدمت سرکار خانم سمیه سلطانپور بودیم. همونطور که شنیدید در باب کارگزاری ادبی نسبت نویسنده و ناشر، حلقه واسطه و تعامل بین این دو قشر فرهنگ ساز و نکات ارزشمندی که ایشون فرمودن، حتما مثل من هم لذت بردین و هم بهره. امیدوارم که این برنامه و برنامه مشابه مجال خوبی باشه برای معرفی مروجان عزیز و یکایک فعالان حوزه کتاب، کتابت، آگاهی و دانایی. درود دوباره و بدرود.
ظهر بخیر عزیزان. شنوندگان گرامی، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. برنامه کتاببان بود که تقدیم حضور شما علاقمندان شد و ادامه میدیم برنامه هامون رو با برنامه زنده سرزمین من.